ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. ایران و روسیه قرارداد تحویل سیستم دفاع ضد موشکی 300 را امضا کردند. جسد یک پناهجوی ایرانی در جزیره کریسمس استرالیا کشف شد. و رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها کاهش سود سپرده‌های بانکی را تکذیب کرد. ایران و روسیه قرارداد فروش سیستم دفاع ضد موشکی 300 را امضا کردند. به گزارش خبرگزاری‌های روسیه، سرگئی چمزوف، رئیس شرکت دولتی صنایع دفاعی روسیه که برای شرکت در نمایشگاه هوایی دبی در امارات متحده عربی به سر می‌برد، از امضای این قرارداد خبر داده است. هنوز تاریخ تحویل این سیستم دفاع ضد موشکی و مبلغ قرارداد جدید اعلام نشده است. آنا رایسکایا در همین باره گزارش می‌دهد.
سرگئی چمزوف، رئیس روستک، نهاد دولتی پیشبرد فناوری‌های نظامی و غیر نظامی در روسیه، دوشنبه از امضای قرارداد تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشکی 300 به ایران خبر داد و تأکید کرد که این قرارداد نه تنها امضا، بلکه وارد مرحله عملیاتی نیز شده. رئیس روستک که در حاشیه نمایشگاه بین المللی هوایی در دبی با خبرنگاران گفتگو می کرد، همچنین اظهار داشت که بر اساس این قرارداد به محض اجرای بخش نخست آن، ایران شکایات خود را از دادگاه بین المللی پس خواهد گرفت. او مشخص نکرد قرارداد در چه تاریخی امضا شد و موضوع بخش نخست آن چیست. این در حالی است که همان روز خبرگزاری تاس به نقل از منبع خود در هیئت روسی در همین نمایشگاه گزارش داد که مذاکرات پیرامون S300 ادامه دارد و تا پیش از اوایل سال آتی میلادی تکمیل نخواهد شد. او افزود پس از انعقاد این قرارداد، المازنته تولید کننده سامانه‌های پدافند هوایی این توانایی را دارد که طی 18 ماه S300 را به طرف ایرانی تحویل دهد. ایوان سوپونین، کارشناس انستیتوی خاورمیانه در موسکو، میگوید پیام‌های ضد و نقیض پیرامون این موضوع باعث شک و تردید درباره صداقت روسیه در این معامله است.
Открыто сказать, что контракт выполнен не будет, российские и военные, и политики.
نه نظامیان و نه سیاستمداران روس نمیتوانند علنا اعلام کنند که این قرارداد اجرا نخواهد شد، زیرا مسلما لغو این قرارداد به اعتبار روسیه لطمه وارد کرده و شکایت ایران به دادگاه بین المللی نیز بر روابط دو جانبه سایه انداخته. اما در حالی که یک ماه پیش با آغاز عملیات نظامی مشترک روسیه و ایران در سوریه مطمئن بودم که روح تازه‌ای به ماجرای S300 دمیده شده و این سامانه‌ها سرانجام به ایران تحویل داده خواهد شد، اکنون که طرح موسکو تهران در سوریه در آستانه شکست است، به نظر می‌رسد که کرملین برای همکاری بیشتر با غرب تمایل نشان می‌دهد. طی این سالها S300 ورق بازی خوبی بوده و بعید نیست شاهد دور جدید همین بازی باشیم.
در میان گزارش‌های ضد و نقیض از وضعیت قرارداد جدید S300، همچنان مشخص نیست که روسیه در صدد است چه سامانه‌ای در اختیار ایران قرار دهد. S300 PMU-1 که موضوع قرارداد پیشین بود، اما پس از متوقف شدن خط تولید آن باید مخصوص ایران ساخته شود، و یا S300VM که بیشتر با نام آن T2500 شناخته شده و ایران بارها گفته که این سامانه نیازهای دفاعیش را برآورده نمی‌کند. این در حالی است که گزارش‌ها هاکیست اختلاف بر سر نوع سامانه در کنار پافشاری روسیه بر لغو شکایت ایران در دادگاه، مانع امضای قرارداد بین روسیه و ایران در تابستان گذشته شد. سرگئی چمزوف، رئیس روستک که دوشنبه از امضای قرارداد جدید با ایران خبر داد، از توضیح در این باره سر باز زد و گفت این سامانه پدافند هوایی از نسل 300 است. میخائیل خدریونک، کارشناس نظامی در موسکو، میگوید که اظهارات گونگ در رابطه با نوع سامانه سوال برانگیز است.
При схожести названия это не родственные системы. Первый на гусеничном ходу, второй на колёсах.
شباهت اسمی این سامانه‌ها متفاوت است. S300 PMU چرخدار و S300 VM روی خودروی شنیدار نصب می‌شود. نوع رادارها و موشک‌های این دو سامانه نیز متفاوتند و هرچند مشخصات فنی تاکتیکیشان بی‌شباهت نیست، اما وظایف کاملاً متفاوتی دارند. S300 PMU برای دفاع از شهرها و تأسیسات راهبردی ساخته شده و روشن است چرا این سامانه‌ها توجه ایران را جلب کرده، اما S300VM در دفاع از نیروهای زمینی در صحنه نبرد به کار گرفته می‌شود.
مسکو و تهران در سال 2007 قرارداد فروش سمانه S-300 را امضا کردند. اما 3 سال بعد روسیه این قرارداد را در پیروی از آخرین قطعنامه تحریمی سازمان ملل علیه ایران لغو کرد. ایران که همواره این اقدام را فراتر از حوزه تحریم‌های بین‌المللی دانسته، به دادگاه شکایت و درخواست 4 میلیارد دلار غرامت کرد. بهار گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ممنوعیت فروش S-300 به ایران را لغو کرد و متعاقباً مقامات روس و ایرانی بارها ابراز اطمینان کردند که این سمانه‌ها تا پایان سال جاری میلادی در اختیار ایران قرار خواهد گرفت. آنا رایسکا، رادیو فردا.
بنا به گزارش‌ها از استرالیا، در پی یافته شدن جسد یک پناهجوی ایرانی در جزیره کریسمس در اردوگاه پناهجویان این جزیره اعتراض و درگیری رخ داد. مقام‌های اداره مهاجرت استرالیا می‌گویند این درگیری تلفاتی در بر نداشته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پناهجویی که جسد او پیدا شده یک کرد ایرانی به نام فاضل چگینی است. بنابراین گزارش، این پناهجوی ایرانی پس از فرار از مرکز نگهداری پناهجویان جانش را از دست داده است. آنطور که پلیس اعلام کرده، تحقیقات درباره علت مرگ این پناهجو همچنان ادامه دارد. عبدالناصر همتی رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها خبرهای منتشر شده درباره کاهش نرخ سود سپرده‌ها به 18% را رد کرده و گفته است بحث کاهش نرخ سود سپرده‌ها آنگونه که رسانه‌ها اعلام کردند نیست. خبرگزاری ایرنا به نقل از آقای همتی نوشته است آنچه در جلسه هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی نهایی شده، انجام اقدامات ضروری در راستای سیاست‌های دولت برای کاهش تورم و خروج از رکود است. پیشتر رسانه‌های ایران از توافق بانک‌ها برای کاهش 2% نرخ سود سپرده‌های بانکی خبر داده بودند، اما به گفته رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها در جلسه کمیته نظارتی این شورا توافق شد از اول آذر ماه نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار در همه بانک‌ها به طور جدی و بدون هیچ گونه بهانه‌ای رعایت شود. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم عقیده است که بازداشت‌های اخیر به اتهام نفوذ جنایی و تسویه حساب سیاسی است. اما علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس به خبرگزاری مهر میگوید دستگیری‌های اخیر توسط سپاه پاسداران سیاسی نیست. وحید پوراستاد و جزئیات بیشتر.
در تازه‌ترین واکنش‌ها به بازداشت‌های اخیر و طرح مسئله نفوذ آمریکا پس از برجام، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران علی شمخانی در گفتگوی شنبه شب با شبکه اول تلویزیون ایران بدترین راه مقابله با نفوذ را جناحی کردن آن دانست.
موضوع نفوذ یک موضوع ترکیبی در حوزه‌های مختلف سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اقتصادیه. ولی آیا هر تماسی و هر تعاملی مفهومش نفوذه؟ ترین راه مقابله با نفوذ تنزل موضوع نفوذه. تبدیل موضوع نفوذ به یک موضوع جناحی است. استفاده از موضوع نفوذ برای حسب رقیبه. چیزی که در این ایام بعض وقتا رخ داده.
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به سوال مجری تلویزیون ایران درباره دستگیری چند نفر از فعالان رسانه‌ای در روزهای اخیر به اتهام نفوذ و جریان سازی که از آن به عنوان تسویه حساب سیاسی و بزرگنمایی یاد شده را تایید کرد و گفت:
من با این نظر موافقم. بذک کردن یه اصل، نفوذ تو رسانه یک اصل، اما ما اینا رو نباید در خدمت و اختیار مقابله جناحی بکنیم. ما نباید کسی رو فراتر از اون کسی که متهم هست محکوم بکنیم. ببینید فضای مجازی رو باز کنید، میگن که اینم خوشو بشه پسر خاله فلانی با عروس فلان، نقشه سفره صبحانه فلانی، اینا چیه؟ اینا نفوذ نیست، اینا در حقیقت به یک شکل دقدلی شخصی خالی کردن. من اینا رو میگم اشتباهه.
با توجه به اینکه بازداشت‌های اخیر توسط سپاه پاسداران از ارگان‌های نظامی نزدیک به رهبر ایران صورت گرفته، آیا بخشی از نهادهای حاکمیت جمهوری اسلامی علیه بخش دیگری از حاکمیت عمل می‌کنند؟ علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی ساکن لندن.
روشنه که اگر نگاه کنیم رابطه نزدیکی بین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و تندروها وجود داره. یعنی مثلا گزارش سازمان اطلاعات به نمایندگان تندرو در مجلس باعث میشه که اونا حملاتی رو علیه دولت به عنوان نفوذ رسانه‌ای در دولت مطرح بکنن. بنابراین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و سازمان رسانه‌ای سپاه پاسداران به جای اینکه حرفهای خودش رو در این زمینه به طور رسمی مطرح بکنه، از طریق تندروها و رسانه‌های تندروها و رسانه‌های خودش مطرح می‌کنه. بنابراین می‌تونیم بگیم این در واقع بخشی از خود حاکمیت هست که داره علیه جناح‌های سیاسی نزدیک به دولت عمل می‌کنه.
چند روز پیش نیز پس از بازداشت تعدادی از روزنامه‌نگاران که مقام‌های اطلاعات سپاه پاسداران اعلام کردند هدف اصلی این گروه هدایت افکار عمومی از طریق ادراک سازی و اولویت سازی است، حسن روحانی رئیس جمهور ایران درباره این بازداشت‌ها موضع تندی گرفت و آن را جناحی و سیاسی خواند.
بی خودی نریم یه نفر دو نفر از اینجا و اونجا به بهانه بگیریم پرونده سازی بکنیم، بعد بیاییم این پرونده رو بزرگ بکنیم در کشور، بعد بگیم این خط نفوذه، این جریان نفوذه. کلامی اگر رهبری میگه درست اون کلام رو بفهمیم، درست اون رو پیاده کنیم، دستاویز درست نکنیم، بهانه درست نکنیم. کسی نخواد برای منافع شخصیش، گروهیش، جناحیش، نهادیش سوء استفاده بکنه.
علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی با اشاره به تبعات تصویب برجام و سیاسی خواندن بازداشت‌های اخیر از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گوید بخشی از حاکمیت می‌خواهد بر سیاست‌های دولت حسن روحانی اثر بگذارد.
این دستگیری‌ها عمدتاً در سه جناحه. آقای سرخیز نزدیک به جناح اصلاح طلب هست، آقای مازندرانی نزدیک به آقای هاشمی رفسنجانیه و یک روزنامه‌نگار از روزنامه ایران گرفته شده که رسانه دولت هست. مشخص هست که در دستگیری‌ها عمدتاً جناح‌های مقابل تندروها مورد نظر هستند. با توجه به اینکه ما در دو سال اخیر و به خصوص از بعد از تصویب برجام و پیام آقای خامنه‌ای شاهد شدت گیری حملات روزنامه کیهان، وطن امروز، رجا نیوز و مانند اون هستیم که به جناح‌های تندرو نزدیک هستند و همینطور حملات نمایندگان تندرو در مجلس، میتونیم استنباط بکنیم که این دستگیری‌ها در واقع نتیجه اون آتش تهیه سیاسیه که تندروها در هفته‌های اخیر بر روی جناح‌های نزدیک به دولت فرو ریختن.
به گزارش خبرگزاری فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه نیز تخریب در فصل انتخابات را ضد مردم سالاری دانست و گفت باید به موافقان دولت نیز اجازه داد که حرفای خود را بزنند و تهمت زدن به هم و آزرده کردن دیگران رفتاری غیر اصولی در حکومت است. به گفته ی آقای لاریجانی فردی درباره مسائل ملی نظری دارد ولی برخی دیگر آن فرد را خائن می‌دانند، اما این گونه نمی‌شود هم‌افزایی در کشور ایجاد کرد.
نمای دور، نمای نزدیک.
فرصتی است برای مرور کتاب‌های تازه.
بیرون این گلدان هیچ چیز جدی نیست.
گفتگو با نویسندگان، شاعران و مترجمان آثار.
من کتاب خوندم که اینا دقیقاً کپی برداری بوده.
دوشنبه‌ها مجله شامگاهی.
ادامه خبرها. رئیس حزب حاکم میانمار ساعتی پیش شکست حزبش در انتخابات پارلمانی آن کشور را پذیرفت. تای او به خبرگزاری رویترز گفته است گرچه نتایج رسمی شمارش آرا اعلام نشده ولی وی شکست حزب حاکم در انتخابات روز یکشنبه را میپذیرد و باید دلایل این شکست بررسی شود. همزمان سخنگوی جبهه ملی برای دموکراسی به رهبری آنگ سان سوچی اعلام کرد که این حزب بیش از 70% آرا را به دست آورده است. گفته می شود تعداد زیادی از 30 میلیون واجدین شرایط رای دادن در انتخابات روز یک شنبه کشور میانمار شرکت کردند. رهبران میانمار که بیشترشان از نظامیان سابق آن کشورند و در 25 سال گذشته قدرت را در دست داشتند، اجازه ندادند مسلمانان روهینگیا که یکی از اقلیت‌های دینی آن کشورند در رأی‌گیری شرکت کنند. یکی از مقامات افغان می‌گوید در زد و خورد میان دو گروه از شبه نظامیان طالبان در ایالت زابل دست کم 50 تن کشته شدند. به گفته محمد نصرتیار فرماندار منطقه ارغنداب، این زد و خوردها در چند روز گذشته میان طرفداران ملا محمد رسول رهبر بخش جدا شده از طالبان و ملا اختر منصور رهبر طالبان روی داده است. آقای نصرتیار گفته است که شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی داعش در جنوب افغانستان هم به گروه ملا محمد رسول پیوستند. چند ماه پیش به دنبال اعلام مرگ ملا محمد عمر رهبر طالبان، ملا اختر منصور خود را رهبر جدید طالبان اعلام کرد، اما گروهی از فرماندهان این گروه و طرفدارانشان از او جدا شدند. 17:15 به وقت تهران است. با من مرتضی قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.